من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مصرف هدی بود که عرض کردیم در مناسک مرحوم آقای خویی فرمودن احتیاط واجب این هست که سه قسم بکنند هدی رو: یک ثلثش رو به فقیر مؤمن بدن به عنوان صدقه، یک ثلثش رو به مؤمنین بدن به عنوان هدیه، و یک ثلثش رو خودش و خانوادهش بخورن. بحث در این بود که آیا واجب هست صرف هدی در این سه مورد، و اگر واجب هست باید تساوی باشد بین سه قسم، هر کدام از این سه قسم ثلث بهش برسه یا نه. اما راجع به اصل وجوب صرف حد در این سه قسم، راجع به خوردن خود مکلف عرض کردیم که مقتضای مناسبت حکم و موضوع اینه که امر به اکل در آیه شریفه فکلوا منها امر در مقام توخم حضره، نه صرفاً به خاطر اینکه نقل کرده صاحب کشاف که اهل جاهلیت ممنوع کرده بودن اکل خود حاج را از ذبیحه، تا اشکال کنید این نقل ثابت نیست. اصلا مناسبت حکم و موضوع اینه که مردم طبعا از گوسفندی که ذبح کنند یا شتری که نهر کنند استفاده میکنند، میخواد طبخ بکنه، خب نمیره گوشت بخره، از همین گوشت استفاده میکنه. منافع انسان هم که در همینه. آیه وقتی میاد میگه خودتان بخورید و به فقیر بدهید، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. نفرمایید که طبق این بیان اصل استحباب اکل الحاج من ذبیحت نفس هم زیر سؤال میره، برای اینکه امر در مقام توخم حضر ظهور در استحباب هم نداره. اذا حللتم فاصطادوا، اصلا جز جواز صید بعد از خروج از احرام چیزی ازش استفاده نمیشه. در جواب میگیم بله، از کلوا منها استفاده استحباب نمی کنیم، از سیره پیامبر استفاده استحباب می کنیم. پیامبر با امیرالمؤمنین 100 شتر با هم قربانی کردن، حدود 64 تا یا 63 تا برای خود حضرت، بقیهش برای علی علیه السلام بود. در حدیث داریم حضرت از هر کدام از این 100 شتر مقداری گوشت کند و آب گوشت و گوشت رو پخت و تناول فرمودن با علی علیه السلام. این اصرار که از هر شتری بخشی از گوشتش رو برداریم و بپزیم و بخوریم، این معلوم میشه مرغوب فیه. اما ظهور فکلوا منها در وجوب منعقد نشده. عرض کردم عرض کردم توهم هست یا به خاطر نقل کشافه که اهل جاهلیت ممنوع میدونستن اصرار پیغمبر چه ربطی به عرف عام داره که از کلومنها چه میفهمد؟ از کلومنها وجوب نمیفهمد. وانگهی عرض کردم بحث توهم نیست، بحث اینه که توقع این است که انسان عادتا ممنوع نباشه از گوشتی که خودش ذبح کرده استفاده میکنه. اگر بگن خودت بخور و به دیگران هم بده بخورن، این ظهور در وجوب نداره. خب بالاخره ببینید، شما اگر کسی به شما بگه آقا این گوسفندی که در روز عید قربان میکشید خودتون بخورید، مقدارش رو هم به دیگران بدید، این ظهور پیدا میکنه در وجوب این که خودتان بخورید یا نه؟ چون متعارف هست خودشان هم میخورن، ولو تعارف به حسب طبع اولی کار نداریم که اهل جاهلیت ممنوع کرده باشن، طبع اولی این هست. وقت قرآن میگه فکلوا منها، این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. اگر منع جاهلیت هم باشه که باز ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. این که اشکال نداره. ببینید در صحیح معاویه ابن عمار داره که فکل منها و اطعم. خب ممکنه شما به ما اشکال کنید که در زمان امام صادق علیه السلام که دیگه ارتکاز جاهلیت باقی نمونده بوده، امام وقتی میفرماید که فکل منها دیگه ظهور ندارد، در این که میخواد توهم اهل جاهلیت رو ابطال کنه. خب این جوابی که میدیم روشن میشه و اون این است که طبع اولیه هر انسان اینه که از گوسفند یا شتری که خودش ذبح و نهر کرده برمیداره و استفاده میکنه، چون نوع غذاشون گوشت بوده زمان قدیم. وقتی در این جو بیان بگن خودت بخور و به دیگران هم بده بخورن، خودت بخور و به فقیر هم بده بخوره، این میخواد بگه ممنوع نیستی خودت بخوری، مثل هدیه کفاره نیست، مثل هدیه کفاره نیست که ممنوع از خودت بخوری. هدی الحج با هدی تمام الحج است، با هدیه من نقصان الحج فرق میکنه. هدی من نقصان الحج لا یؤکل من، هدی من تمام الحج یؤکل من. چون هدی من تمام الحج بوده حضرت فرمود فکل منها و اطعم، و اینم آیه رو داره توضیح میده فکلوا منها و اطعم القانع والمعتر. خواهد بگه ممنون نیست دیگه. یه وقت توخم هست به ملاکت، توخم ناشی از عرف اهل جاهلیت بوده، اونو ممکنه شما مناقشه کنید. یه وقت توخم هست به خاطر این بوده که شبهه هست، مگه همه خبر داشتن که پیغمبر انجام داد؟ و تو هدیه کفاره ممنوع است انسان از هدیه خودش استفاده کنه، و لذا اومدن در هدیه خود حج که میشه هدیه من تمام الحج در مقابل هدیه من نقصان الحج که هدیه کفاره است، فرمودن فکل منها و اتم، و لذا ظهور در وجوب نداره. اما روایت میگه روایاتی که داره کل سلسن یعنی تا حد سلسش مجازی بخوری و الا قطعا پیغمبرم به اندازه سلس نخورد. بابا صد شطور بود، سلس هر شطوری رو نه نه بله فکلو منها فکلو منها، یعنی پیغمبر پول گرفت بابت بقیه سلس سهم خودش، اطعام کردن به مردم دیگه، اون که رفتی به سلس خودش نداره. این که روایت میگه که اخذ از هر ابلی یه قطعه لحمی، صد تا شطور بوده، خب این که قطعا کمتر از سلس از هر شطوری استفاده شده. حالا فعلا بحث فکلو منها هست، اونی که میگه اکل میگه واجب است، نه تملک سلس و بعد اعراض یا بخشیدن به دیگران. چرا؟ فکلو منها، باید بخوریم. اونی که میگه میگه باید بخوری، یجب علی المتمتع ان یأکل من الثلث الباقی له علی الاحوط، اینجور گفتن. و رضا به نظر ما راجع به این بخش اکل الحاج من ذبیحه نفسه از هر استحباب آن هست وفاقا لسید الامام و سید سیستانی، اما راجع به سهم هدیه مؤمن آقای خویی فرمودن مقتضای ادله اینه که یک سوم از این حد رو هم به مؤمن ولو غنی هدیه بدیم، ولیکن ابن ادریس برخلاف این مطلب که مشهور هست گفته است نخیر، اصلا ما دستور نداریم که بخشی از هدی را به مؤمن هدیه بدیم، بخشی رو خودمون میخوریم بقیه رو هم صدقه میدیم بر فقیر. فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، مشهور میگن فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، هر کدوم به یه آیه استدلال میکنه. کلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، آیا ظهور داره در اعم از غنی و فقیر یا مختص به فقیره؟ از لغت استفاده میشه که قانع و معتر اعم از فقیر، و این از روایات هم استفاده میشه، اما اون چه که در کتب لغت هست اجمالا عرض کنیم که روشن بشه، حق با مشهوره که قانع و معتر مختص فقیر نیست، لا به شرط ها، و الا شما بیایید این سلس هدیه مؤمن رو با سلس صدقه بر فقیر به یک فقیر مؤمن بدید، چون او هم فقیر هم مؤمنه، مشکلی نداره. پس در این که آیا بالاخره یک سوم این هدی سهم هدیه مؤمن هست وفاقا للمشهور یا نه غیر از اون مقدار که خورده بقیه همه سهم صدقه بر فقیر هست؟ ما در لغت که مراجعه میکنیم میبینیم که قانع رو معنا کردن الذی یرضا به ما یعطا. هم در کتاب العین اینو میگه، هم در کتاب معجم و مقاییس لغه این مطلب رو داره. نگاه کنید، بله، در کتاب العین میگه القانع السائل، المعتر المعترض من غیر طلب. قانع اونیست که تقاضا میکنه کمک به او بشه. معتر اونیه که اطراف شما میگرده و چه بسا تقاضایی هم نمی کنه ولی توقع داره به او کمک کنید. این در کتاب العین. اون فرض نکرد که قانع یا معتر فقیرن. شما وقتی گوسفند در روز عید قربان می کشید، یه همسایه‌ای داری قانعه، یعنی میگه آقا به ما گوشت قربانی نمیدید، هر چی هم بدی تشکر میکنه. معتر، معتر اونیست که هی میاد میگه حاج آقا عیدتون مبارک. بالاخره از این طرف میاد یک سلام میده، از اون طرف میاد یک احوال پرسی میکنه که بخشی از این قربانی رو به او بدید. این میشه معتر. خب این که نگفته فقیر. در کتاب الطراز الاول هم ببینید میگه القانع السائل والمعتر المتعرض یری که نفسه ولا یسألک. معنای دیگر هم احتمال میده، میگه القانع المتعفف الجالس فی بیته، المعتر السائل الذی یعتریک و یسألک. برعکس میگه قانع اون شخص عفیفی است که میشینه تو خونه منتظر گوشت قربانی براش ببری، معتر اون است که میاد تقاضا میکنه. در مجمع البحرین میگه القانع الذی یقنع بالقلیل ولا یسخط. قانع اونیست که به کم هم راضی میشه و تشکر میکنه، هیچ اخم نمیکنه. در سه ها داره القانع الراضی به ما معه و ربما یعطا من غیر سؤال و المعتر رو من یعتر رو بک ایلم مبک ولا یسألک. معتر کسی است که میاد نزدیک تو سوال نمیکنه اما با وجودش نشون میده که تقاضا داره، تقاضای کمک داره. در قاموس میگه المعتر الفقیر. این هست در قاموس، المعتر رو گفته الفقیر و المعترض للمعروف من غیر ان یسأل. در مصباح المنیر داره القانع السائل و المعتر یطیف ولا یسأل. ظهور سائل در فقیر نیست. و اما سائل فلا تنهر مختص فقیره؟ نه، نیاز داشت. سائل یعنی کسی که از تو تقاضایی دارد. یا آقای تقاضایی داره، میگه آقا میشه این کتابتون رو امانت بدید یک ساعت دست من بمونه؟ شما میگی برو، من کتاب به کسی امانت نمیدم. این خلاف آیه و اما سائل فلا تنهره نداره، و اما الفقیر فلا تنهر، که و اما سائل فلا تنهر، هیچ انصرافی نداره. بله سوال دیگه میگه که حالا اگر تو اینم مناقشه میکنید قانع نمیشید به این مطالب، خلاصه دلتون روشنتر از اینه که با این مطالب قانع بشید، یکفینا روایات الباب، روایات رو میخونید. روایات یکیش صحیحه سیف تماره، وسائل جلد 14 صفحه 160. قال ابو عبدالله علیه السلام ان سعید ابن عبدالملک قدم حاجا فلقی ابی فقال انی سقط هدیا فکیف اصنع، فقال له ابی اطعم اهلک ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا، فقلت المساکین هم السوال، فقال نعم، مساکین همون هایی هستن که تقاضای کمک میکنن. این البته این جمله شاید خلاف اونی باشه که ما گفتیم سائل مطلقه، حالا در اینجا ولو به قرینه المساکین تطبیق شده بر فقرا، المساکین هم السوال، فقال نعم، وقال القانع الذي يقنع بما ارسلت اليه من البذعه فما فوقا، قانع اونیست که قانع میشه به اونی که بهش میدی کم یا زیاد، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك، هو اغنى من القانع، معتر از قانع غنیتر هست و توقع بیشتری دارد، یعتری که فلا یسألک، اما تقاضا نمی کند، در اطرافت میاد، یعتری که یعنی یعترضو علک، یعنی میاد جلوی تو قرار میگیره، سلام علیک میکنه، احوال پرسی میکنه، سوال و تقاضا نمی کنه، با همون حضورش میفهمونه که از این گوشت قربانیتون امروز که قربانی کردید به ما بدید. خب این میبینید المساکین رو در مقابل قانع و معتر گذاشت، اطعم اهلک ثلثا و القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا. در معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم داره که القانع الذی یرضا بما اعتیته ولا یسخط ولا یلوی غضبا والمعتر المار رو بکل تطعمه، المار رو بکل تطعمه. باشه، حالا شما این تعبیر رو میکنید منافات نداره که شخص غنی هم هست. حالا اون تعبیر که داشت المعتر و اغنا من القانع، ما نمیتونیم استفاده کنیم. پس قانع و معتر هر دو غنیان، ولیکن معتر اقناس از قانه، چون این مثل این میمونه که دو تا بچه رو پدر و مادر اینا از هم میپرسن، میگن بچه تو ایهما اکبر، بچه تو بزرگتر یا بچه من، یا دو تا پیرمرد این به اون میگه من از انا اصغر و منک، انا اصغر و منک، انا اقل و منک مالا، با اینکه ممکنه قلیل المال هم نبودن هیچ کدوم، هر دو میلیاردرن، منتها این به اون میگه که من مالم از تو کمتره. انا حالا اقل و منک مالا که قطعا اشکال نداره، حتی ممکنه کسی بگه که دو تا غنی هم، یکی میگه انا افقر و من، دو تا غنی هم، دو تا فقیر هم ممکنه یکیشون که وضعش بهتر بگه انا اغنا من، من از تو وضعم بهتره. حالا انا اقل و من کمالن شاید اون فرق کنه با مانن و فی، چون ولی کلام در اینه که دو غنی هم ممکنه یکی بگه انا احوج و منک، یا دو تا فقیر یکی بگه انا اغنا منک، چون من نون شبمو دارم ولو نون و پنیر، ولی تو همونم نداری مثلا، میگه انا اغنا منک، این اشکال نداره. آخرین روایتی که نه غنای نسبی، ولی تو با اون استدلال نکنی، المعتر رو اغنا من القانع، از با این که غنای نسبی داره، راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه داره، کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق من، حسن ابن علی ابن حمزه خیلی از پدرش هم بدتر بوده، میگه که این حسن ابن علی ابن ابی حمزه انسان ضعیف و خلاصه نادرستی بود، پدرش ازش بهتر بود. آقای زنجانی رو هم میکردن، میگفتن در زنجان یک خانی بود خیلی ظلم میکرد به مردم، بهش میگفتن که خب یه مقدار برای خودت خدا بیامرزی بگذار، میگفت گذاشتم، یه پسری دادم وقتی اومد رو کار همه میگن سر رحمت به پدرش. نه اغنا، اغنا چیز وضعش بهتره، میگه وضعش بهتره ولی تا سوال نمی کنه. در روایت ابی الصباح کنانی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لحوم الاضاحی فقال کان علی ابن الحسین و ابو جعفر علیه السلام یتصدقان بثلثن علی جیرانهم و ثلثن علی السوال و ثلثن یمسکانه البیت، یک سوم رو به همسایه ها می دادن، خب همسایه ها عادتا همشون که فقیر نیستن که، مگه تو منطقه فقیر نشین زندگی می کردن اهل بیت، تو مدینه زندگی می کردن محله بنی هاشم. بله عرض شود خدمتون که این روایت اخیر ممکنه اشکال بشه که خب این در مورد اضاحیه، اضاحی عضیه مستحبه یا منحصر است به عضیه مستحبه یا قابل حمله بر عضیه مستحبه است، اما در حد یه حج فرض اینه که قرآن میگه فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، و گفته میشه که اگر فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر مطلق هم باشد باید حمل بشه بر باعث فقیر، حمل مطلق بر مقید باید بکنیم دیگه، فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر اگر مطلق هم باشه باید حمل بشه بر خصوص باعث خصوص فقیر، چون ظاهر فکلوا منها و اطعموا باعث الفقیر اینه که منحصر است مصرف حج در اکل خود حاج و اطعام فقیر. این آیه دیگه میگه خودتان بخورید و به قانع و معتر بدید، خب یعنی عام باشه از فقیر و غنی باید هم بشه بر فقیر، ولیکن انصاف اینه که با وجود اون روایت صحیحه سیف، سیف تمار، این عبا داره قانع و معتر هم بشه بر خصوص فقیر، چون در مقابل مساکین ذکر کرد. مساکین به قول مطلق یعنی فقرا. البته اگر کسی گفت مساکین اخص از فقراست، کما اینکه نظر آقای زنجانی اینه، ایشون میگه مساکین که مثلا در باب حنس یمین گفتن یتصدق و به مدن علا عشرت مساکین، نمیشه به ده فقیر شما به هر فقیر یک مد طعام بدید. یتصدق و علا عشرت مساکین باید ذو مسکنه باشه. ذو مسکنه اونیست که فقر رو زمینگیر کرده. بله، آخه مشهور اینه میگن اذا افترقا اجتمعا المسکین و الفقیر، اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اگر جدا ذکر بشن اعم مراد هست، بگن مسکین یعنی مطلق فقیر، اگر بگن الفقیر و المسکین از اجتماع افترقا، این ظهور پیدا میکنه در اینکه مسکین اخص از فقیر است. ولی این به ادعای زنجانی واضح نیست. ظاهره ظهور مسکین اون ذو مسکنه است. ذو مسکنه اونیست که شدت فقر داره. و الا این عاده اکثر این مردمی که ما میبینیم ممکنه فقیر شرعی باشن، این اون قوت مناسب شأنشون رو ندارن، جهیزیه دخترش رو به طور کامل نمیتونه تهیه کنه، پسر مخارج ازدواجش رو به طور کامل نداره، تو هزینش بالاخره کم میاره، با قناعت مجبور زندگی کنه، ولی مسکین نمیگن به اون. اگر این رو بگیم که نظر آقای زنجانی اینه، وقت دیگه نمیتونیم به این معتبره سیف تمار تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه معتبره سیف تمار قانع و معتر رو در قبال مسکین گذاشت، گفت اطعم القانع اول معتر ثلثاً و اطعم المساکین ثلثاً، دلیل نمیشه که تقسیم قاطع شرکته بگیم پس قانع و معتر ولو غنی باشن. نه خیر، قانع و معتر ولو مسکین نباشن، اما غنی هم باشن. از اول کلام بله دقت فرمودید اشکال چیه؟ اشکال اینه کسی که میگه مسکین مطلق فقیر نیست. مسکین فقیر خاص است، فقیری است که شدت نیاز دارد، اونقدر نیازمند است که عرفاً زمینگیر شده، به شدت محتاج است، این میشه مسکین. این مسکین خب روایت گفت یک ثلث بده به مسکین، همون باعث فقیر، باعث یعنی بدحال، الباعث الفقیر، نه اون مسکین، باعث یعنی بؤس داره، یعنی دچار بدحالی است، یعنی همون مسکین میشه دیگه، شدت نیاز میشه. خب القانع و المعتر در مقابل مسکین گذاشته شده، دلیل نمیشه که پس مراد غنی است. نه، مراد خصوص مسکین نیست، ولی فقیر باید باشه. ولیکن این مطلب درست نیست، برای اینکه ما از لغت استفاده کردیم قانع و معتر اعم از غنی و فقیر، هم با تناسب قانع هو یقنع به ما اعتیت، المعتر من یعتریک ولا یسألوک، ولو این همسایه‌هایی که توقع این دارن که گوشت قربانی به اونها بدیم، میمونه آیه شریف. آیه شریفه رو اگر میخواستید و اطعم القانع و المعتر رو مقید کنید به کلو منها و اطعم البائس الفقیر، باید مقیدش میگردید به خصوص بائس فقیر، به خصوص مسکین، در حالی که این سیه سیفی تنبان میگه نخیر، تقسیم قاطع شرکته. اگر بنا بود مراد از قانع و معتر بائس فقیر باشه، دیگه نمیگفتن اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المسکین ثلثا. ولذا انصاف این قانع و معتر مطلقه و این فرمایش ابن ادریس تمام نیست. خود همین سیه سیف تمار دلیله بر رد کلام ابن ادریسه. جناب ابن ادریس شما میگی که یأکل من الحد و یتصدق بالباقی علی الفقراء و المساکین. خب این خلاف این صحیح سیف تماره که سه قسم کرده حدی رو، اطعم اهلک ثلثا و القانع و المعتر ثلثا و اطعم المساکین ثلثا. این روایت کسریه در این که دو سهمی نیست، حد سه سهمی است. حالا بحث مؤمن رو بعداً مطرح می‌کنیم. بله؟ آدم قانعیه معنی مرادشون چیه؟ آقای همسایه های پولداری هستن، یکی میبینی شما یه 250 گرم گوشت قربانی بهش میدی، هر بار تو رو میبینه آقا خیلی ممنون واقعا متشکریم، این میشه قانع. یکی دیگه میگه حاج آقا همین این دوم میشه معتر. حالا بله هر دو همسایه‌تون پول داره، یکی بنگاه مسکن داره که بنگاه ماشی. همین دیگه تفسیر شد دیگه که القانه و القانه و به ما عطایت. صحیح شعیب اقرقوقی رو هم ببینید، صحیح یعنی موثقه است، چون ابن فضال نقل میکنه ان یونس ابن یعقوب ان شعیب اقرقوقی اقرقوفی ببخشید شعیب اقرقوفی موثق است. قلت لابی عبدالله علیه السلام سقط فی العمرت بدنتن فعین انهروها قال به مکه. قلت ایو شیء نعطی منها قال کل ثلثا، کل ثلثا و عهد ثلثا و تصدق به ثلث. خب آقا عهده در مقابل تصدق قرار گرفته، اگه بنا بود شرط این هدیه هم اینه که فقیر باشه، اولا شما که گفتید ما دو سهم بیشتر نداریم، کل و تصدق علی الفقیر. موثقه شعیب اقرقوفی میگه که سه سهم، کل ثلثا، عهد ثلثا، تصدق به ثلثه. و اگرم شرط اون هدیه این باشه که طرف فقیر باشه، خب چرا تعبیر کرد عهده ولی در ثلث سوم گفت تصدق؟ بله دیگه، اون صدقه‌ای که ثلث سهم فقرا و مساکینه، اون اصلا گفتن باعث الفقیر دیگه، اطعم الباعث الفقیر. بحث در اینه که عهد ثلثن و تصدق به ثلثن، این ظاهرش اینه همش به قصد قربته، هم اهدا به قصد قربته، شو از شؤون حجه، همش به قصد قربته. اما یک سوم رو اهدا میکنی به مؤمن، یک سوم رو صدقه میدی، ظاهرش که این صدقه بر فقیره ولی اون اهدا لازم نیست بر فقیر بشه. ظاهر اینی که از شؤون حجه حدی لله ولقد نجعلناها لكم من شعائر الله فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، این ظاهرش اینه که این عمل قربیه دیگه، هدیه برای خدا میده دیگه، ظاهرش که این از شؤون قربانیه. البت نجعلناها لكم من شعائر الله مربوط به شعائر الله دیگه. حالا من خیلی استثنا ندارم هدیه به خاطر خدا باشه، ولو بعید نیست این استثنا. من عرضم اینه هدیه رو در مقابل صدقه گذاشتن، ظاهرش اون صدقه بر فقیره ولی هدیه لازم نیست بر فقیر باشه، ظاهرش اینه. ولذا این سهم هم درسته و ظاهر ادله اینه که این واجبه. این که آیه این که امام قدس سره فرمودن همه اینا مستحبه، هم اکل خودش مستحبه، هم اهداء به مؤمن مستحبه، هم تصدق بر فقیر مستحبه، نه این خلاف ظاهره، اون اکل خودش رو قبول داریم، اما اهداء مستحب باشد این خلاف ظاهره. این ادله است، تأمل بفرمایید. انشاءالله ادامه بحث رو فردا روز شنبه عرض میکنیم.